آقای علیرضا نوری‌زاده، همونطور که میدونید از حدود 10 روز پیش درگیری میان حماس و اسرائیل دوباره آغاز شده و بالاخره امروز سخنگوی دولت اسرائیل گفته که این کشور با پیشنهاد آتش‌بس موافق است، ولی حماس این رو نپذیرفته. شما به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه فکر می‌کنید چرا حماس حاضر به پذیرش آتش‌بس نیست؟
مسئله عدم پذیرش نیست، حماس چارچوب رو پذیرفته، منتها اسرائیل شرایطی رو قائل شده که حماس براش این شرایط خیلی سنگینه. به عبارت دیگر طرفین دارن میگن طرف مقابل باید آتش افروزی رو متوقف بکنه و مسئله همزمان بودن این رو هنوز دو طرف نپذیرفتن. اسرائیلی ها اصرار دارن حماس باید آتش افروزی رو متوقف کنه و حماس اصرار داره اسرائیل باید متوقف کنه. تصور میکنم تلاش مصری ها در انجام موفق خواهد شد، برای اینکه هر دو طرف از ادامه این درگیری آسیب میبینن. البته آسیب دیدن حماس بیشتره، ولی موشک پراکنی حماس بعد از 10 روز که همچنان ادامه داره برای اسرائیل بسیار نگران کننده است و در این حال به اعتبار نیروهای مسلح اسرائیل به عنوان نیروهای شکست ناپذیر خیلی لطمه میزنه که حماس بدون امکانات موفق شده حتی هواپیمای بدون سرنشین به آسمان بفرسته. اینه که یه مقدار قضیه حیثیتی اعتبار طرفینه، ولی به نظر من هر دو طرف به نقطه‌ای رسیدن که علاقمندن این آتش افروزی و درگیری متوقف بشه.
یعنی حماس فقط حاضر نیست در واقع اولین خاتمه دهنده به این جنگ باشه
و در این حال حماس علاقمند به این که در مورد پیامدها و پسامدهای پس از این آتش بس اسرائیل مسئولیت پذیر باشه. به معنای دیگر آتش بسی اگر صورت بگیره و حماس در همین وضع باشه در محاصره و بدون هیچ نوع امکانات، طبیعتاً برای حماس قابل قبول نیست و به نظر من از روزی که حماس با فتح وارد مصالحه شد و پذیرفت که بخشی از کیان فلسطینی رسمی باشه، اسرائیل در برخورد با حماس خطا کرد. به معنای دیگر نپذیرفت که حماس میتونه در هیئت جدید در کنار فتح شرکای او در کار صلح باشن و الان حماس میخواد این موقعیت و وضعیتی که داشته به رسمیت شناخته بشه، تثبیت بشه، نه اینکه دوباره اسرائیل اعلام بکنه حماس یه گروه تروریستی، مرزها رو باید بست، راه‌ها رو به روش بست و این رو حماس میخواد فردای روشنتری در برابرش باشه بعد از این خسارت و درگیری ها.
خب آیا به نظرتون در صورت ادامه این جنگ اسرائیل حاضر خواهد شد شرایط حماس رو بپذیره؟
ببینید این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد. همونطور که من عرض کردم یا اسرائیل باید نیروهای زمینی شو به طور کامل وارد غزه کنه، یک بار این تجربه رو کرده و موفق نبوده و الانم گمان نمی‌کنم اسرائیل آماده باشه برای اینکه وارد یه جنگ تمام عیار با حماس بشه، به جهت اینکه این جنگ میتونه کل پروسه صلح رو به خطر بندازه و امریکا مایل به این مسئله نیست، دولت اروپایی علاقه من نیستن و دلشون میخواد اون رشته نازک پاره نشه. بنابراین من فکر میکنم این جنگ تموم بشه و ممکنه یکی دو روز دیگر اینجا و آنجا شاهد آتش افروزی باشیم، ولی در مجموع اون هیبت کامل جنگ شکسته شده و موضوع مداخله نظامی گسترده اسرائیل هم به نظر من در واقع منتفی شدن.
آقای نوری‌زاده، طرفین این دعوا در صورت ادامه اون در روزهای آینده چه آسیبی خواهند دید؟
بزرگترین آسیب برای اسرائیل همونطور که گفتم اعتبار نظامی اسرائیل، اسرائیلی که در یک جنگ با 3 کشور عربی در 6 روز ارتشاشون رو بین برد، از پس یه گروهی که در محاصره است هیچ امکانات سنگین نظامی نداره بر نمیاد و 200 موشک یا بیشتر به سوی اسرائیل شلیک شده. البته اسرائیل نظام گنبد آهنین رو داره برای جلوگیری از این موشک ها، ولی در هر حال شماری از این موشک ها به داخل اسرائیل اصابت کرده، به تل آویو رسیده، به حیفا رسیده، به بیت المقدس رسیده. همه اینا برای اسرائیل بسیار واکنش سنگین داره و مردم اسرائیل رو که همیشه مطمئن بودن خطری متوجهشون نمیشه حالا نگران کرده. نه چنین نیست. از اون طرف حماس هم طاقت تحمل ضربات اسرائیل رو برای مدت زیادی نداره، چون تلفات غیر نظامی باعث میشه مردم فلسطین، مردم حماس، مردم داخل غزه، اینها به مرور علیه حماس بسیج بشن و این چیزیست که اسرائیلیا میخوان و در دراز مدت به نفع حماس نخواهد.
و در مورد عدم پذیرش آتش بس در حال حاضر از سوی حماس، فکر میکنید حمایت های جمهوری اسلامی هم در این میان موثره؟
و ببینید اصلا در فلسطین صحبت از اینه که این آتش افروزی که شد و سه شهروند اسرائیلی دستگیر شدن و یعنی ربوده شدن و کشته شدن، ایده جهاد اسلامی بود که وابسته نزدیک به جمهوری اسلامی. در واقع جمهوری اسلامی شادمان نیست از نزدیکی حماس و فتح، از این که پروسه صلح به جلو بره. حالا نمیتوان گفت جمهوری اسلامی مستقیما در این ماجرا دست داره، ولی موشکایی که حماس زد نقش و نگاری از موشکای جمهوری اسلامی و تکنولوژی جمهوری اسلامی و سوریه داشت. بنابراین میتوان گفت که جمهوری اسلامی چندان علاقه به این نداره که این درگیری ها پایان بگیره. هرچه بیشتر از حماس، از فلسطینی ها کشته بشن، فضای منطقه رادیکال تر میشه و این به نفع جمهوری اسلامی.
در واقع پس فکر میکنید بحران در خاورمیانه در نهایت و رادیکال شدن فضای منطقه به نفع جمهوری اسلامیه؟
در کوتاه مدت چنین تصور جمهوری اسلامی، ولی یادمون باشه این رادیکال شدن، رادیکال شدن سنی هاست و ظهور داعش ها در جاهای مختلف. اگر حماس از صحنه رانده بشه، جاشو یه گروه لیبرال معتدل نمیگیره، یه گروه تندتر میگیره. و اینه که در نهایت فضای خاورمیانه به سوی تقسیم سنی و شیعه و رویارویی شیعه و سنی بدون تردید به ضرر جمهوری اسلامی. و اگر مقامات جمهوری اسلامی کمی دوربین بودن، از این رویدادها استقبال نمی کردن، به خصوص با توجه به آنچه در همسایگی ایران در عراق اتفاق می افته.
آقای نورزاده، فکر می‌کنید موضع غرب نسبت به این درگیری که در غزه هست، با برخورد غرب نسبت به بحران سوریه یا آنچه این روزها در عراق می‌گذره و قضیه داعش، چه تفاوتی داره؟
ببینید در فلسطین آقای اوباما حیثیت و آبروش رو گذاشته. مسئله هیچ کدوم از هدف‌های آقای اوباما تا حالا تحقق پیدا نکرده. حالا اگر توافق با جمهوری اسلامی در روز 20 جویی انجام بگیره، خب شاید بتوان گفت این یک موفقیت. ولی اوباما تمام سرمایه‌اش رو روی مسئله صلح فلسطین گذاشته از روز اول، و واقعا شکست در این مسئله برای اوباما و حزب دموکراتش بسیار سنگین خواهد بود، به جهت اینکه در واقع دستاورد اوباما در منطقه چه بوده؟ عراق رو به جمهوری اسلامی داده، در سوریه سستی نشون داده، و اینه که این مسئله خیلی مهمه. به اضافه اینکه افکار عمومی آمریکا نسبت به این موضوع خیلی حساسن، با مشاهده کودکان کشته شده، ویرانی شهر، مردم عاجزی که التماس میکنن، همه اینا برای مردم آمریکا و افکار عمومی اروپا بسیار سنگینه و فشار رو بر دولتاشو زیاد خواهد کرد. در همین چند روزه رسانه ها رو دیدیم نسبت به مسئله غزه واکنش منفی نسبت به اسرائیل نشون میدن، و خود این به نظر من مشکلی اساسی ایجاد میکنه، اینه که غرب به این مسئله خیلی توجه داره.
سپاسگزارم از شما آقای علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با ما بودید.